11 شب در ایران، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. بیش از 70 نماینده پارلمان در سراسر اروپا از ایران خواستند به اقدامات تروریستی در خاک اروپا پایان دهد. ورود به مترو در ایران بدون ماسک ممنوع شد. و سخنگوی دولت میگوید کمبودی از نظر نان در ایران وجود ندارد. خوش آمدید به این بخش خبری. بیش از 70 تن از نمایندگان پارلمان در کشورهای مختلف اروپا در بیانیه مشترکی خواستار اتخاذ سیاست سختگیرانه تری در برخورد با آنچه افزایش فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی نامیدند شدند. در این بیانیه برخوردهایی از جمله بستن سفارتخانه ها و اخراج سفیران و دیپلمات های جمهوری اسلامی به عنوان دادن هشدارهای عملی به رژیم تهران پیشنهاد شده است. در حال حاضر اسدالله اسدی، یک دیپلمات ایرانی همراه با 3 فرد وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به اتهام برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در تجمع سالانه شورای ملی مقاومت در سال 2018 در پاریس در بلژیک زندانی هستند و قرار است روز 7 آذر دادگاه رسیدگی به اتهامات آنها برگزار شود. خبرگزاری رویترز هفته گذشته فاش کرد که اسدالله اسدی پلیس بلژیک را تهدید کرده است که در صورت محکوم شدنش گروه‌های ناشناس در سوریه و ایران تلافی خواهند کرد. در ادامه افزایش محدودیت‌ها به منظور کاهش روند رو به رشد ابتلا به ویروس کرونا در ایران، ورود به مترو بدون ماسک ممنوع شد. به گزارش ایسنا، حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، از تشدید نظارت پلیس و اجرای مقررات بهداشتی از سوی شهروندان خبر داد. او گفت هیچ فردی نمی‌تواند بدون ماسک وارد مترو شود و از این پس پلیس به افرادی که ضوابط بهداشتی را رعایت نمی‌کنند تذکر خواهد داد. همزمان سعید نمکی وزیر بهداشت گفت بر اساس مستندات این وزارتخانه قدرت انتشار و سرایت ویروس کرونا به شدت افزایش یافته است. علی ربیعی سخنگوی دولت نیز از تعطیلی نزدیک به 7000 مدرسه در ایران به دلیل رعایت نکردن مقررات بهداشتی خبر داد. پس از برگزاری مراسم عزاداری محرم، برگزاری کنکور و بازگشایی مدارس، آمار مبتلایان به ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از ابتلا به این ویروس افزایش یافت. تازه ترین آمار وزارت بهداشت نشان می‌دهد که تاکنون بیش از 29000 تن در ایران به دلیل ابتلا به کرونا جان باختند، اما این آمار رسمی با تردید منابع مستقل روبرو شده است. و سخنگوی دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه گفت که هیچ کمبودی از نظر نان در ایران وجود ندارد. به گزارش ایسنا، علی ربیعی که درباره بحث کمبود نان در برخی استانهای ایران سخن میگفت اشاره کرد که این موضوع در نشست هیئت دولت مطرح شده، ولی بررسی ها نشان میدهد هیچ علت خاص و نگران کننده‌ای برای این مسئله منطقه‌ای وجود ندارد. با این همه او در بخش دیگری از سخنانش برخی علل منطقه‌ای از جمله آنچه سودجویی برخی واحدهای صنفی و قاچاق آرد نامید را در به وجود آوردن این مشکل مقطعی و منطقه‌ای مؤثر دانست. سخنان سخنگوی دولت در شرایطی ابراز شد که تصاویر و فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته است که نشان می‌دهد مردم از جمله در استان آذربایجان غربی برای خرید نان در صف‌های طویل ایستاده‌اند. خبرگزاری فارس نیز چند روز قبل نوشته بود که برخی نانوایی‌ها در شهر ارومیه پخت نداشتند و برخی نیز ساعات کاری خود را کاهش داده بودند. بر اساس این گزارش، نانوایی ها افزایش قیمت آرد آزاد را علت این مسئله دانسته بودند. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. در پنجمین سالگرد بازداشت سیامک نمازی، مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا و 150 تن از دانشگاهیان، کارمندان سابق یونیسف و سازمان ملل خواستار آزادی این بازرگان ایرانی آمریکایی شدند. گزارشی را تهیه کردم که با هم میشنویم. در پنجمین سالگرد بازداشت سیامک نمازی، بازرگان ایرانی آمریکایی مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا خواستار آزادی او شد. آقای پومپئو در توییتی با اشاره به اینکه سیامک نمازی تنها به جرم آمریکایی بودن در زندان‌های ایران به سر می‌برد، هشدار داد که ایران باید به این رفتار غیر اخلاقی خود پایان دهد و اجازه دهد آنها به خانه بازگردند. از دیگر سو بیش از 150 تن از کارمندان سابق سازمان ملل، یونیسف، دانشگاهیان و اعضای جامعه مدنی روز سه‌شنبه 22 مهر ماه از وضعیت باقر و سیامک نمازی در ایران ابراز نگرانی جدی کرده و خواستار آزادی فوری این دو شدند. نامه درخواست این فعالان در پنجمین سالگرد بازداشت سیامک نمازی منتشر شده است. بابک نمازی، برادر سیامک نمازی، نیز در بیانیه‌ای با اشاره به 5 سال زندان برادرش در شرایط بسیار بد زندان اوین گفته است که در حال حاضر گسترش بیماری کووید 19 در زندان‌های ایران نگرانی‌ها نسبت به سلامت و جان این زندانی را بیشتر کرده است. بابک نمازی برادر خود را پیاده نظامی ساده خوانده که قربانی بازی سیاسی ایران و آمریکا شده است. سیامک نمازی، بازرگان 49 ساله ایرانی آمریکایی، روز 22 مهر 1395 به اتهام همکاری با حکومت آمریکا بازداشت و زندانی شد و پدر 84 سالش باقر نمازی نیز که برای کمک به آزادی او به ایران رفته بود، 1 سال بعد دستگیر شد. باقر نمازی پیش از انقلاب بهمن 57 استاندار خوزستان بود و عضو ارشد بازنشسته یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل است. دادگاه انقلاب هر کدام از این دو نفر را به 10 سال زندان محکوم کرده است. باقر نمازی به دلیل وخامت وضعیت جسمانیش از سال گذشته در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد، اما ممنوع الخروج است.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه‌شنبه‌ها در بخش خبری هفته شب.
وبسایت تابناک روز پنجم تیر ماه فهرستی 10 نفر از کاندیداهای احتمالی اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری آینده منتشر کرد که 6 نفر از آنها سوابق حضور در سپاه و بسیج را دارند. رضا حقیقت نژاد درباره احتمال کاندیداتوری سپاهیان در انتخابات پیشرو به رادیو فردا میگوید:
سپاه الان در حوزه اقتصادی و به خصوص در حوزه کارهای خدماتی و عمرانی مهمترین پیمانکار کشور هست و میگه طرحهای مهمی در زمینه اقتصاد مقاومتی داره که گفته آقای خامنه این نجات بخش اقتصاد ایران هست و دولت خیلی به این طرحهای سپاه توجه نمیکنه. از نظر امنیتی هم الان سازمان اطلاعات سپاه دست برتر رو داره در فضای امنیتی کشور. ما میدونیم که سازمان بسیج گسترده‌ترین تشکیلات شبه نظامی کشور هست که در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی هم فعالیت خودش رو گسترش داده. بنابراین وقتی که در حوزه‌های مختلف که حالا اسامی مختلفی هم براش میذارن، دولت پنهان، دولت موازی، داره سپاه کارش رو پیش میبره، شاید این ایده که اون دولت مستقر که مهمترین رکن اجرایی در ساختار سیاسی کشور محسوب میشه رو هم بتونن در اختیار بگیرن که بتونن به یه نحو مناسبی همه این فعالیت‌هاشون رو هماهنگ بکنن و پیش ببرن، ایده جذابیه. و الان در شرایطی این که جناح سیاسی بعضیاشون به طور کامل حذف شدن، بعضی از جناح سیاسی هم پس از جناح کلام با آقای روحانی نزدیکه به خاطر این مسائل اقتصادی و بحران کرونا و امثال هم بدنام شده و خیلی توانی نداره، شرایط مناسب میدونه که یه بار دیگه بیاد و اون شانس خودش رو برای در کنترل گرفتن کامل دولت امتحان بکنه. حتی این به معنی این نیست که الان کنترل نداره، الان هم تا یه حدود زیادی بر بخش‌های مختلف کنترل داره، ولی دولت چون کنترل بودجه رو داره به طور سالانه و میتونه پول تزریق بکنه، یک انبوهی از مدیران رو در بدنه دولت میشه جاسازی کرد و کلی در واقع شغل جور میشه برای هر اون جنایی که قدرت رو دست بگیره. همیشه در اختیار داشتنش یه موضوع جذاب بوده. یه بار سال 84 اونجوری که آقای ذوالقعد از فرماندهان سابق سپاه توصیه میداد، این که با یه طراحی چند لایه‌ای موفق شدن که آقای احمدی نژاد رو به قدرت رسوندن، یعنی یک کاندیدایی که وابسته به خودشون بود به قدرت رسوندن و الان هم یه جوری شرایطو شبیه همون سال 84 میدونن، هرچند کنترل آقای احمدی نژاد بعداً دستشون خارج شد ولی احساس میکنن خوب تجربه بیشتری دارن و میتونن که این کار رو مثلا الان بهتر مدیریت بکنن. سپاه همواره شانس خودش رو امتحان میکنه و الان هم باز این فرصت مناسب میدونه که شاید بتونه دولت اسلامی رو تشکیل بده.
رضا حقیقت نژاد درباره احتمال انتخاب سپاهیان در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری توضیح میداد. اما شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان لحظه به لحظه در حال افزایش است و تاکنون از 38 میلیون و 100 هزار نفر هم عبور کرده است. در همین حال شمار مرگ و میرها در جهان نیز به 1 میلیون و 90 هزار نفر نزدیک می شود. با افزایش شمار مرگ و میرها و شمار بیماران مبتلا به ویروس کرونا، بسیاری از کشورها تصمیم گرفتند که محدودیت‌ها را بازگردانند یا محدودیت‌های جدیدی اعمال کنند. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
مقامات در چین می‌گویند یک شهر 9 میلیونی را در قرنطینه قرار دادند تا همه ساکنان آن مورد آزمایش کرونا قرار گیرند. اقدامی که پیشتر هم در آغاز شیوع کرونا در چین از جمله در شهر ووهان انجام شده بود. این کشور در ماه‌های اخیر میزان بسیار اندکی از شیوع و ابتلای به کووید 19 را گزارش کرده بود. اما ناظران این وضعیت معتقد بودند که شیوه چین برای شناسایی مبتلایان مشکل برانگیز است، چرا که مبتلایان بدون نشانه را از تعداد کل جدا می‌کرده است. از زمان شیوع کرونا چین ابتلای بیش از 85 هزار نفر به این ویروس را تایید کرده و میگوید مرگ و میر ناشی از کووید 19 حدود 4600 نفر بوده است. برخلاف چین بیشتر نقاط دنیا شاهد افزایش سریع شیوع ویروس است. پس از رونق گرفتن آهسته اقتصاد در ماه‌های تابستان، حال کشورهای اروپایی یکی پس از دیگری محدودیت‌های بیشتری را برای کنترل این وضعیت اعلام کردند. پیش بینی می شود امروز سه‌شنبه اتحادیه اروپا بار دیگر سیستمی در زمینه عبور و مرور میان کشورهای این اتحادیه در نظر بگیرد که بر مبنای رنگ بندی قرمز، نارنجی و سبز پی گرفته شود. این طرح از این جهت در نظر گرفته شده که کشورهای این اتحادیه همانند بهار مرزها را به روی دیگری نبندند و سردرگمی ماه‌های اولیه شیوع کرونا تکرار نشود. در منطقه اتحادیه اروپا میزان ابتلای روزانه همکنون بالای 100 هزار نفر در روز است و این دولت‌ها را بران داشته تا تصمیمات تازه‌ای را در هفته جاری اعلام کنند. کشورهای بریتانیا، اسپانیا، فرانسه و جمهوری چک بیشترین آمار در موج تازه شیوع را دارند. دولت در پراگ روز دوشنبه از اعمال محدودیت‌های سختگیرانه‌تر خبر داد. پس از بستن مدارس و اماکن تفریحی، حال قرار است از چهارشنبه رستوران‌ها، میخانه‌ها و کلوب‌های شبانه به مدت دو هفته تعطیل شوند و مصرف الکل در اماکن عمومی ممنوع می‌شود. همچنین دولت از مردم خواسته برای جلوگیری از غیر قابل کنترل شدن وضعیت به محل کارشان بروند یا دورکاری کنند، برای امور ضروری و خرید از خانه خارج شوند و بقیه زمان را در خانه هایشان سپری کنند. جمهوری چک هم اکنون سریع‌ترین میزان رشد آمار ابتلا به ویروس را دارد و میزان بستری در یک هفته اخیر 76% افزایش داشته است. در فرانسه آمار ابتلا دو برابر تعدادی است که در اوج بحران در بهار ثبت شده بود و به طور میانگین روزانه حدود 20 هزار نفر مورد جدید ابتلا ثبت می‌شود. اما نخست وزیر آن کشور گفته با اقدامات اولیه باید مانع از قرنطینه کامل کشور شد. در فرانسه تاکنون 32 هزار نفر در پی ابتلا به کرونا جان باختند. بریتانیا نیز در پی اعمال محدودیت بر مبنای منطقه بندی است و قانونگذاران آن کشور طرح دولت را روز سه‌شنبه بررسی می‌کنند و به آن رأی خواهند داد. در آلمان هم که همچنان در زمینه کنترل بحران موفق عمل کرده، آمار روزانه ابتلا به بیشترین میزان از بهار گذشته رسیده است. برخی ایالت‌های آلمان نیز اقدامات سختگیرانه‌تری را در نظر گرفتند. تاکنون ابتلای بیش از 37 میلیون نفر در جهان به ویروس کرونا تایید شده و حدود 1 میلیون و 100 هزار نفر به دلیل ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. گروه‌های متعددی همچنان در تلاش برای تولید واکسنی برای این بیماری هستند که هنوز نتیجه قطعی در این زمینه به دست نیامده و گفته می‌شود در صورت کشف واکسن نیز دسترسی همگانی به آن ماه‌ها به طول خواهد انجامید.
اگر مایلید درباره این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت radiofarda.com مراجعه کنید. تلگرام رادیو فردا هم راه بسیار سریع هست برای دریافت آخرین مطالب و خبرهای تازه. میتونید پیام‌ها، عکس‌ها و مشاهدات خودتون رو هم با ما از طریق تلگرام رادیو فردا به اشتراک بذارید. telegram.me/radiofarda. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی شبی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.